قلم را و اندیشه را. سلام. یه سلام گرم و صمیمی به وسعت تمام ایران، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب. سلامی تر و تازه تقدیم به شما خوبان و همراهان برنامه با من ورق بزن. برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان که معطر به رایحه خوش کتاب و کتابخوانی. امروز هم با من ورق بزن رو با یک دنیا آرزوی قشنگ تقدیم شما عزیزان میکنیم، با بخش هایی که امیدواریم از شنیدنشون لذت ببریم. برگ اول معرفی کتاب و برگ دوم دانستنی های کتاب.
برگ اول
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، مجموعه داستانی است به نام فردا داستان خوبی می نویسم. این کتاب به قلم سپیده ابراویزه و اولین بار در سال 1394 در انتشارات سالس به چاپ رسیده. سپیده ابراویز در سال 1349 در تهران متولد شد. خانم ابراویز در رشته روانشناسی بالینی ادامه تحصیل داده. ایشون نویسنده و روزنامه‌نگارند و مجموعه داستان فردا داستان خوبی می نویسم اولین اثر تألیفیشونه که از 12 داستان کوتاه تشکیل شده. برف در اتاق فیروزه‌ای، زرد و آجوری، ناخونهایت را نجو، ایستگاه خاکستری، خانه آجوری خانواده خوشبخت، شب جایزه هواپیما، فردا داستان خوبی می نویسم، حتماً شماره شناسنامه‌ات، یک شنبه‌ای برای روشنک، یکی از عقل می لافد، مهتاب مال خودت و پستوگراف 12 داستان مجموعه داستانی فردا داستان خوبی می نویسم هستند. سپیده ابراویز در بخشی از داستان یک شنبه برای روشنک از مجموعه داستان فردا داستان خوبی می نویسم اینطور نوشته. روشنک یک شنبه مصاحبه عقیدتی دارد. چشمهایم را تازه عمل کردم و 5 روز بیشتر به یک شنبه نمانده است. دکتر مطالعه یا هر نوع فشار آوردن به چشم را برایم ممنوع کرده است. پس از سالها دردسر عینکی بودن، بالاخره قرار است بعد از این عمل با چشمهای خودم ببینم. پیش دانشگاهی و کتاب و جزوه و کلاس و کنکور برای روشنک تمام شد و حالا همه چیز به این مصاحبه عقیدتی یک شنبه بند است. خودم تا به حال در هیچ مصاحبه عقیدتی شرکت نکردم. زمان ما برای تایید نهایی از طرف دانشگاه می آمدن تحقیق. دانشگاه رفتن آن سالها با الان خیلی فرق می کرد. کنکورش واقعا کنکور بود. روزنامه ای را که اسامی قبول شدگان در آن چاپ می شد تا سالها نگه می داشتی و بارها و بارها تای نازک شده و کاغذ زرد شده اش را نگاه می کردی و هر بار به خودت افتخار می کردی و آفرین می گفتی. روزی هم که نتایج را اعلام می کردند، موفق تر آن کسی بود که زودتر از بقیه جلوی دکه روزنامه فروشی رسیده باشد. روزنامه را همانجا جلوی روزنامه فروشی پهن می کردی. البته اگر روزنامه فروش با لهجه سرت داد نمی زد، اینجا نه، برو اون ورتر. اگر هم داد می زد، می رفتی روی نزدیکترین پله 4 زانو می نشستی و دنبال اسمت می گشتی. وای از آن روزی که 10 تا مشابه اسم یا فامیلیت چاپ شده باشد. آن وقت نوبت اسم پدر بود که با اسم پدر خودت مطابقت بدهی. من یکی در روزنامه اسم خودم را راحت پیدا کردم، چون مطمئن بودم آن ساعت از روز کسی در خانه نیست که منتظر شنیدن نتیجه کنکور من باشد. برگی از کتاب فردا داستان خوبی می نویسم نوشته سپیده ابراویز. در این قسمت از برنامه با من ورق بزن صدای خانم سپیده ابرابیز نویسنده یک کتاب فردا داستان خوبی می نویسم رو با هم می شنویم.
اهل تهران هم رشته تحصیلیم روانشناسی بالینی هستش، اما از این رشته هیچ وقت برای حرف استفاده نکردم. من فعالیت های بیرونی و سینمایی بوده، همیشه زندگیم یه بخش درونی داشتم که داستان می نوشتم و با ادبیات ارتباط داشتم. شاید هیچ وقت اون فرصت رو جدی نگرفتم که این بخش ادبی رو زودتر از اینها مثلا به چاپ برسونم یا نشون بدم به مخاطبم، و برای همین بیشتر به عنوان یک آدم سینمایی شناخته شده هستم. ولی در واقع من هر دو اینا رو همیشه به موازات توی زندگی شخصیم جلو بردم. این مجموعه داستان رو من خیلی از داستان‌هاش رو سال‌ها پیش نوشته بودم، ولی همونطوری میگم مونده بود و هیچ وقت شاید خیلی جدی به چاپ کردنش فکر نکرده بودم. بعضی از این داستان‌ها تو مسابقاتی جایزه‌هایی بردن و من یواش یواش احساس کردم که شاید قابلیت این که بخوام شیرش کنم با مخاطبم رو داشته باشه و تصمیم گرفتم که چاپش بکنم. وقتی که بردم به نشر سالس، یعنی واقعا هیچ آیدیایی نداشتم که حالا چه اتفاقی خواهد افتاد. هیچ چیز از نشر و کتاب و اینا نمی‌دونستم و بردم نشر سالس و اصلا فکر نمی‌کردم که مثلا این اثر پذیرفته بشه، چون میگم هیچ چشم‌اندازی از این موضوع نداشتم. بعد که بهم گفتن پذیرفته شد، خب خیلی خوشحال شدم و چاپ شد و اقبال بدی هم نبود. ولی خب نمیدونم، متاسفانه یا حالا به هر دلیلی که بیشتر دلیل‌های فکر می‌کنم موضوع کاغذ و اینها هستش، هنوز در چاپ اول مونده. ولی خب من همه قدرم خوشحالم. خوشبختانه کار من اول که در اومد خیلی به ممیزی اصلا من برخورد نکردم. شاید دو سه مورد خیلی کوچیک بود که اصلا نمیشه اسمشو گذاشت ممیزی. یعنی خوشبختانه من با ارشاد تا این لحظه، حالا میگم نمیدونم بعد از این برای تو کار بعدیم چه اتفاقی بیفته، مشکلی نداشتم. شاید یکی از موضوعاتی که توی فضای نویسندگی یه ذره مثلا برای من عجیب بود رابطه ها بود، که بیشتر از هر چیزی حرف اول رو میزنه و من خیلی غریب بودم مثلا با این جنس از مراوده. ولی کلا نه، خیلی خوشبختانه میگم، چون من آدمی هستم که معمولا خیلی سعی می‌کنم بی حاشیه زندگی کنم، خیلی حاشیه دنبال من نمیاد.
برگ دوم. و اما نوبت رسید به دانستنی های کتاب. جالبه بدونید که کتاب شازده کوچولو از پرتیراژترین کتاب های دنیاست. شازده کوچولو در میان آثار ادبی با تیراژی بیش از 100 میلیون نسخه جا داره. آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده سرشناس فرانسوی این داستان ماندگار رو اولین بار در سال 1943 وارد بازار کتاب کرد. این کتاب خوانده شده ترین و ترجمه شده ترین کتاب فرانسوی زبان در دنیاست و به عنوان بهترین کتاب قرن بیستم در فرانسه انتخاب شده. از این کتاب به طور متوسط سالی 1 میلیون نسخه در جهان به فروش میرسه. این کتاب در سال 2007 هم به عنوان کتاب سال فرانسه برگزیده شد. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش. میان آدمیان چیزی نیست جز دیوارهایی که خود ساختند. هیچگاه نباید اجازه داد زبان از مغز پیشی بگیرد. امیدوارم که صمیمیت و عشق همنشین لحظه های زندگیتون باشه. از پخش رادیو جوان همراه شما هستیم و در این ساعت دعوتتون میکنم شکوه حماسه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو. حماسه که این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه راز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سابقه اولین حمله ثبت شده شیمیایی حزب بعث علیه ایران به 23 دی ماه 59 برمی‌گردد. سند دیگه هم داریم که میگه صدام در 27 مهر همون سال جنوب خوزستان رو مورد حمله شیمیایی خودش قرار داده. چیزی که مسلمه اینه که اون سالا بسیار 4 بار از سلاح‌های شیمیایی خودشون، اونم از نوع تاورزاش استفاده کردن. بمب‌هایی که ترکیبی از گاز خردل رو به همراه داشتن. گاز کشنده ای که از درون و بیرون بدن قربانیانشون رو می‌سوزونه. سردار محمد حسین باقری:
هنگامی که پشتیبانی لازم از رزمنده ها در جبهه صورت نگیره، یا بایستی نشست و شاهد انهدام کشور بود یا بایستی برای خاتمه جنگ تصمیم گرفت. این خیلی به نظر من قشری نگریه که ما بگیم فلان کس یه 2 نامه نوشت به هسته ما و توش گفت که اگر فلان کارا رو نکنید نمیشه جنگید، هسته ما بمدن، پس حالا که اینطوره اینجوریه. این چم چیزی به نظر من اصلا شدنی نیست، به عقل جور در نمیاد. از 64-65 ما ضعف‌های ساختاری و زیرساختی و اساسیمون در جنگ هویدا بود. قبل از اونم بود، ولی دیگه عراقی‌ها به جایی رسیدند که به شدت قوی شدند. یعنی وقتی اتفاق فاو افتاد و خطر رو به جدیت احساس کردند، همه اومدن پشت صدام و اطلاعات موجوده. میزان تسلیحات و کمک‌هایی که به عراقی‌ها در سال 65-66 شد قابل قیاس با گذشته‌اش نیست. ببینید عراقی‌ها با 400 هواپیما و 12 لشکر زمینی جنگ رو شروع کردن. این 400 هواپیما در طول جنگ ساقط شد و 12 لشکر منهدم شد. با عدد و آمار و ارقام من مسئول شمارش این حرفا هستم بودم.
کلا
اینا منهدم شد، ولی روزی که قدنامه رو ما پذیرفتیم عراق 700 هواپیمای روز دنیا رو داشت و 56 لشکر داشت. 56 لشکر، 1,000,000 رزمنده داشت. ما با یک ارتش قدرتمند اینطوری مواجه بودیم. بعد ما 8 گروه 9 بود و هست امام میفرمودن جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، تا این حد. اما آیا بدنه کشور به این نفع از جبهه پشتیبانی میکردند و آیا به این نفع جنگ ادامه پذیر بود یا خیر؟ حوادثی که در بهار 1567 اتفاق افتاد و بسیاری از سرزمین هایی که در طول دفاع مقدس متصرف کرده بود این دشمن موفق شد پس بگیره، خب اینها اتفاقاتی بود که بده براش تصمیم گرفته میشد. دشمن تا نزدیکی اهواز هم اومد باید براش تصمیم گرفته میشد. ما برای مقابله با سلاح‌های پیشرفته شیمیایی عراقی‌ها حتی ماسک به درد بخور نداشتیم، ماسک به درد بخور نداشتیم. و این ماسکی که رزمنده‌های ما می‌زدن تو فیلم‌ها هست، این از بین 15 عامل شیمیایی شاید برای 2-3 تاش جوابگو بود. اینا به درد گاز اشک‌آور می‌خوره. از وقتی گاز اعصاب می‌زدن اصلا این عمل نمی‌کرد. اون برگ خزان بچه‌هامون می‌ریختن. اینا رو باید کسی تصمیم براش میگیره.
تاریخچه استفاده تسلیحات شیمیایی کشتار جمعی توسط ارتش بعث عراق به نخستین روزهای جنگ برمی‌گردد. به روزهای سختی که غرب و جنوب ایران در آتش مواد شیمیایی ناشناخته سوختند و صدایی از هیچ کس در نیامد. همان روزهایی که مردم بیگناه شهرها و روستاهای ایلام و خوزستان با طعم تلخ خردل آشنا شدند. طعم تلخی که برای اونا پاولهای درناک به ارمغان برده.
سی سال پیش در سال 1982 در گزارش شماره 27 سیا در مورد جنگ ایران و عراق آمده است. به عراقی ها ماسک و تجهیزات ضد شیمیایی داده شد و به واحدهای توپخانه عراق دستور داده شد برای دریافت مجدد مواد شیمیایی اعلام نیاز کنند. در سال 1983 در سندی فوق محرمانه آمده است عراق در طول جنگ از سلاح‌های شیمیایی کشنده علیه ایران استفاده کرده است. در سال 1984 سازمان سیا استفاده عراق از گاز اعصاب را رسما تایید کرد. حتی نظرش را در مورد اثر سلاح‌های شیمیایی عراق این گونه بیان می‌کند: عامل گاز اعصاب بسیار مؤثرتر از گاز خردل در جنگ است. که این اظهار نظر تأکیدی است بر اینکه آمریکایی‌ها می‌دانستند که سلاح‌های شیمیایی توسط عراق مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال دولت آمریکا همچنان سکوت کرده بود. در اواخر جنگ ایرانی‌ها موفق به کسب پیروزی‌های چشمگیری شدند. در همان زمان رئیس جمهور وقت آمریکا رونالد ریگان در حاشیه یادداشتی محرمانه نوشت: پیروزی ایران غیر قابل قبول است. قوانین بین المللی از سال 1899 استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تحت کنوانسیون لاهه ممنوع کرده است. حتی سیاست داخلی آمریکا نیز در استفاده از سلاح‌های شیمیایی تنها حق مقابله به مثل است و استفاده به صورت آغاز کننده و پیشگیرانه خلاف قوانین داخلی است. اما ایالات متحده آمریکا این قوانین را در موارد متعددی نقض کرده است، مخصوصاً در ویتنام و ایران.
حمله شیمیایی هواپیماهای دشمن در آذر سال 59 به سوسنگر نقض آشکار دیگه ی از سوی ارتش بعث محسوب می شد. چند ماه بعد وزیر خارجه ایران گزارش 41 مورد حمله شیمیایی عراق به ایران رو در کنفرانس خلع سلاح شیمیایی ژنو ارائه داد. حملاتی که شهادت 109 نفر و مجروح شدن صدها تن دیگر رو در پی داشتن. 4 سال بعد از اون بود که تیم اعزامی سازمان ملل استفاده صدام از سلاح‌های شیمیایی در حورالحویضه را تایید کرد.
جنگ ایران و عراق 26 آگوست 2013، یک هفته قبل از اعلام جنگ اوباما به سوریه، یک مقام نظامی آمریکایی در مصاحبه اختصاصی با فارین پالیسی رازهایی را برملا می‌کند. ریک فرانکونا، سرهنگ بازنشسته ایالات متحده و وابسته نظامی آمریکا در جنگ ایران و عراق در دهه 1980، او به فارین پالیسی می‌گوید که آمریکا می‌دانست صدام حسین قصد دارد یکی از هولناک‌ترین حمله‌های شیمیایی در تاریخ را علیه ایران انجام دهد، ولی با این حال آمریکا با او همکاری میکرد.
سوال این بود که آیا به حمایت از عراق ادامه بدیم؟ کشوری که از سلاح شیمیایی استفاده میکنه تا اهداف سیاست خارجی آمریکا تامین بشه و اطمینان حاصل کنیم ایرانی‌ها برنده این جنگ نخواهند بود، یا دست از حمایت عراقی‌ها برداریم و پیشروی و پیروزی احتمالی ایرانی‌ها رو تماشا کنیم؟ کمک ما به عراقی‌ها در واقع کمک به صدام حسین نبود، بلکه هدف ما متوقف کردن ایران بود.
سر و پو اگر سر دو پش مرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای، چه گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. سر و پا اگر سر دو پش مرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم، اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان برده ایم، گواهی بخواهید اینک گواه همین زخمهایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر به سیم، از این دست عمری به سر برده ایم، دلی سر بلند و سری سر به سیم، از این دست عمری به سر برده ایم، از این دست
گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم هایی که نشمرده ایم، دلی سربلند و سری سر به زیر. از این دست عمری به سر برده ایم.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان جوان کشور.
دانش، تخصص و تلاش نیروهای جوان و با انگیزه ایران را به خدمت گرفته ایم تا با تولید داروهای پیشرفته زیست بناوری برای مردم سرزمینمان پیوسته افتخار آوریم. آریوژن فارمد
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی کین کیک کین کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی.
دوستان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. به اطلاعتون میرسونم زمان گلبانگ اذان ظهر به وقت شرعی تهران ساعت 12:14 خواهد بود. التماس دعا. الهی، عجب نیست که تو را دوست می دارم، زیرا من بنده عاجز و ضعیف و محتاجم. عجب آن است که تو مرا دوست می داری، تویی که خداوند و پادشاه و فرمان روایی. الهی، ما در عصیان کوشیدیم، تو به کمال کرم پوشیدی، چون پوشیدی رسوا مکن، آنچه پنهان داشتی باز پیدا مکن. ای مهربان ترین مهربانان، در هیچ لحظه ای بنده کوچکت را از دست کرامت خود محروم مگردان.
ابتدا هیچ نبود،
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود.